ساعت 2 بعد از ظهر 14 به وقت ایران، همراه رادیو فردا هستید. سلام، من بنیامین صدر به شما که به ما پیوستید در رادیو فردا و در این ساعت 14 در روز جمعه 7 دی ماه 1403 برابر با 27 دسامبر 2024 میلادی. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در روزها و لحظه هایی هستیم که دیگه شمارش معکوس برای پایان سال میلادی آغاز شده و تا چند روز دیگه به استقبال سال 2025 میریم. اما در این روز همراه من هستید با خبرها و گزارش‌هایی که خودم و همکارانم تهیه کردیم برای شما، از جمله موضوع هشدار اتحادیه عرب به جمهوری اسلامی برای دامن نزدن به نزاع در سوریه. همینطور رئیس سازمان منابع طبیعی ایران درباره بحران‌های مختلف زیست محیطی هشدار داده که به اون هم در خبرها خواهیم پرداخت. و نگاهی هم خواهیم کرد به بیانیه گروهی از نویسندگان و فعالان سیاسی و فرهنگی درباره فضای سیاسی موجود در ایران، به خصوص خارج از کشور. اما در اینجا مثل همیشه اول به سراغ خبرها میریم با فرشته قاضی.
سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. ساعت 14 از رادیو فردا. اتحادیه عرب اظهارات اخیر مقام‌های ایران درباره سوریه را دامن زدن به نزاع و فتنه در این کشور خوانده. دبیرخانه اتحادیه عرب روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از رویدادهای اخیر در چند شهر سوریه ابراز نگرانی کرده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که جوانان سوریه چیزی برای از دست دادن ندارند و در آن کشور یک مجموعه شرافتمند، به گفته او یک مجموعه شرافتمند قوی ظهور خواهد کرد. محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم گفته که محور مقاومت به زودی در سوریه بار دیگر احیا می شود. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به بیانیه جدید اتحادیه عرب نشان ندادند. در پی سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، ایران یک متحد کلیدی خود را در منطقه از دست داد و به گفته دبیرکل جدید گروه حزب الله، مسیر انتقال تسلیحات از طریق سوریه به لبنان هم از میان رفت. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه نسبت به ادامه درگیری‌ها میان اسرائیل و حوثی‌های یمن ابراز نگرانی کرد. سخنگوی آنتونیو گوترش همچنین حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی صنعا، بنادر دریای سرخ و نیروگاه‌های برق یمن را هشدار دهنده خواند. اسرائیل می‌گوید روز پنجشنبه چندین هدف مرتبط با شبه نظامیان حوثی یمن از جمله فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو یهو نخست وزیر اسرائیل در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که کار اسرائیل با آنها تازه شروع شده. شبه نظامیان حوثی یمن از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند و از آغاز جنگ کنونی در غزه که بیش از یک سال از آن می‌گذرد، بارها با ادعای همبستگی با مردم فلسطین، اسرائیل را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند. علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی ایران، روز پنجشنبه درباره بحران‌های محیط‌زیستی در کشور هشدار داد. آقای تیموری تأکید کرد که 42% از تالاب‌های ایران خشک شده و به منابعی برای تولید گرد و غبار تبدیل شدند. این مقام مسئول همچنین از فرونشست 11% از زمین‌های کشور خبر داد و گفت این مسئله می‌تواند پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی بسیاری به دنبال داشته باشد. به گفته آقای تیموری، ایران با از دست دادن 1,000,000 هکتار جنگل در چرخه مخرب نابودی جنگل‌ها در جهان سهم چشمگیری دارد. ایران در بیش از یک دهه گذشته هم با کمبود شدید آب و بحران‌های محیط‌زیستی ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کند. یک منبع مطلع در گفتگو با رادیو فردا گزارش‌ها درباره مسدود شدن کد ملی ترانه علی دوستی، بازیگر سینما و تلویزیون، و اخبار منتشر شده درباره ممنوعیت پرواز این هنرپیشه را تایید کرد. مینا اکبری، روزنامه‌نگار و فیلمساز ساکن ایران، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته است که ترانه علی دوستی به اتفاق دخترش قصد داشت به قشم سفر کند که در فرودگاه به او اعلام شد اجازه سفر داخلی و خارجی را ندارد. منبع رادیو فردا هم با تایید این خبر گفته که این محدودیت پیشتر به ترانه علی دوستی ابلاغ نشده بود و در حکم صادر شده برای او هم چنین چیزی وجود ندارد. ترانه علی دوستی به اتهام حمایت از اعتراضهای سراسری 1401 مدتی بازداشت شد و از سوی دادگاه کیفری 2 تهران به 5 ماه زندان محکوم شده که به مدت 5 سال تعلیق شده است. بنیامین،
سپاسگزارم از فرشته قاضی. خبرها رو شنیدید.
به ساعت 14 گوش میکنید
و اما ادامه درگیری ها در منطقه. در 24 ساعت گذشته اسرائیل یکی از گسترده ترین عملیات نظامی خودش علیه مواضع و زیرساخت های حوثی های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارن رو انجام داد و حوثی ها هم در واکنش به تل‌آویو حمله های موشکی رو انجام دادن. حوثی های تحت حمایت حکومت ایران پس از تضعیف حزب الله لبنان حمله های خود در خاک اسرائیل رو تشدید کردن. حمله هاشون به خاک اسرائیل رو تشدید کردن و مقام های اسرائیلی هم میگویند که تا خونسا شدن تهدید این گروه علیه منافع اسرائیل به عملیات نظامی علیه اونها ادامه خواهند داد. جمشید زند گزارش میده.
ساعتی پس از حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه صنعا، صبح جمعه حوثی‌های یمن حملات موشکی و پهپادی خود به خاک اسرائیل را ادامه دادند. به گفته وزارت دفاع اسرائیل، موشکی که به سمت فرودگاه بن‌گوریون در نزدیکی تل‌آویو شلیک شده بود، رهگیری و خونسا شد. در زمان حمله مسیر چندین پرواز تغییر کرد و صدای آژیر خطر در مناطق مرکزی اسرائیل، تل‌آویو و بخشی از کرانه باختری به صدا درآمد. حوثی‌ها ادعا کردند که یک کشتی را هم در دریای سرخ هدف قرار دادند. اسرائیل و منابع مستقل هنوز این خبر را تایید نکردند. حملات روز پنجشنبه اسرائیل یکی از گسترده‌ترین عملیات علیه حوثی‌های یمن بود که فرودگاه صنعا و بنادر یمن در سواحل شرقی آن کشور را هدف قرار داد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده یکی از تأسیسات حوثی‌ها در فرودگاه صنعا چندین بندر از جمله بندر حدیده و دو نیروگاه برق بمباران شدند. حوثی‌ها میگویند در حملات روز پنجشنبه دست کم 6 نفر کشته و 42 نفر هم مجروح شدند. حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی صنعا در زمانی روی داد که دبیرکل سازمان جهانی بهداشت و هیئت همراه او آماده سوار شدن به هواپیما و ترک یمن بودند. در این حمله تدروس ادهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، آسیب ندید، ولی به گفته سخنگوی این سازمان یکی از کارکنان آن شدیداً مجروح شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. اسرائیل هنوز اعلام نکرده که آیا در زمان حمله از حضور تیم سازمان بهداشت جهانی در فرودگاه اطلاع داشت یا نه. حوثی‌ها اعلام کردند که فرودگاه صنعا احتمالاً روز جمعه بازگشایی خواهد شد، ولی هنوز پروازها از این فرودگاه از سر گرفته نشده و دبیرکل سازمان بهداشت جهانی و تیم همراه او هنوز در صنعا هستند. مقامات ارشد اسرائیل تأکید کردند که پس از تضعیف حماس، حزب الله لبنان و سرنگونی حکومت بشار اسد، اکنون نوبت حوثی هاست و ارتش اسرائیل به عملیات خود در یمن ادامه خواهد داد. روز پنجشنبه و تنها ساعتی پس از حملات گسترده نیروی هوایی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور گفت اسرائیل مصمم است این بازوی تروریستی محور شیطانی ایران را از بین ببرد و این عملیات تا پایان کار ادامه خواهد یافت.
اخوتی به تیمان، גם בקו החוף וגם בצנה, אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה עד שנשלים את המלאכה.
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، نیز بار دیگر تاکید کرد که هر کس به اسرائیل ضربه بزند، ضربه خواهد خورد و رهبران حوثی ها همانطور که در جاهای دیگر اتفاق افتاد از بین خواهند رفت.
نفگا بو گام نسود ات کل منیگی خوتیم نفگا بهم کفیش اسیلو بمکومات اخرین אף אחד לא יוכל להתחמק מידה ארוכה של ישראל.
حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از حملات روز پنجشنبه اعلام کردند که افزایش حملات اسرائیل عزم آنها در حمایت از مردم فلسطین را قوی‌تر خواهد کرد. حوثی‌ها که می‌گویند از سال گذشته در حمایت از فلسطینیان حملات موشکی و پهپادی خود به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن را آغاز کرده‌اند، پس از تضعیف حزب‌الله عملیات خود علیه اهدافی در داخل خاک اسرائیل را افزایش داده‌اند. در واکنش اسرائیل اعلام کرده که برای از بین بردن آنچه که محور شرارت ایران در منطقه می‌خواند به حملات خود علیه مواضع و زیرساخت‌های حوثی‌ها در یمن ادامه خواهد داد.
گزارشی بود از جمشید زن درباره حمله‌های اسرائیل در 24 ساعت گذشته به مواضع حوثی‌های یمن، حوثی‌هایی که از حمایت حکومت ایران هم برخوردار هستند. اما در پیوند با همین موضوع ما در سوریه، اتحادیه عرب در بیانیه‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داده که بر آتش منازعات سوریه پس از سقوط بشار اسد ندمه و تحرکاتی در این کشور نداشته باشه. دقایقی پیش با علی معموری، استاد علوم سیاسی در استرالیا در سیدنی گفتگویی داشتم و برای اولین سوال یا اولین پرسش از او پرسیدم که اساساً رویکرد اتحادیه عرب درباره این موضوع چیست که به جمهوری اسلامی چنین هشداری رو داده.
بیانیه جامعه عرب یا در واقع اتحادیه عربی بیانیه شاملی است که همه اطراف رو شامل میشه و لحنش در واقع ناظر به ترکیه و اسرائیل هم هست که هر دو زمین‌های رو از سوریه به حال اشغال کردن. در خصوص ایران اشاره به تصریحات رسانه‌ای بود که هم در بیانات رهبر جمهوری اسلامی ایران اومده، هم در برخی از توییت‌هایی که افرادی مثل آقای رضایی، محسن رضایی و دیگران دادن اومده که در واقع اون به عنوان نوعی دخالت شمرده شده. ایران تا الان دخالتی به شکل حضوری که در قبل داشته نکرده، اما این بیانات رسانه‌ای به نوعی زمینه‌ساز درگیری ها شمرده شده، به ویژه این که الان در مناطق ساحل مدیترانه، مناطق لاذقیه، ما شاهد درگیری هستیم بین عده‌ای از علویان و بین نیروهای تحریر الشام و این درگیری ها ناشی از اینه که به هر حال هنوز بین اطراف مختلف در سوریه توافق نیست و فشارهای زیادی هم روی علویان سوریه ایجاد شد در دوره اخیر و زمینه ساز این درگیری ها شده. الان تلاش های هست برای وساطت بین دو طرف و آرام کردن فضا.
خب حالا اگر جمهوری اسلامی بخواد دخالت هم بکنه، با توجه به شرایطی که به وجود آمده و عملا امکان نفوذ فیزیکی و زمینی به لحاظ حالا اعزام نیروی رزمی یا نیروی تبلیغاتی خیلی محدود شده و وجود نداره، چگونه میتونه این دخالت رو انجام بده؟
عملا جمهوری اسلامی توانایی برای دخالت در سوریه الان نداره، چون برخلاف تصور حتی علوی های سوریه هم ارتباط مستقیم و دراز مدت و پایداری با جمهوری اسلامی نداشتن. ارتباط در واقع در سوریه از طریق خود رژیم بشار اسد، نه از طریق طایفه علویان بود. از این جهتی مقداری به نظر میرسه اتحادیه جامعه عرب مبالغه آمیز باشه یا صرفا ناظر به بحال بیانات رسانه ایست که تحریک برانگیز شمرده شده. اما از لحاظ عملی واقعا جمهوری اسلامی نه اونجا نیرویی داره الان و نه میتونه در بین طوایف اونجا نفوذی داشته باشه. در دوران گذشته نه با کردها رابطه دیرینه پایدار خوبی داشته، نه با عربهای سنی و نه با علویان، و عملا در واقع جایی زمینی نداره در اونجا و جایی نداره که بتونه زمینه ساز دخالت و ایجاد مشکل بشه در اونجا.
دیدگاه علی معموری، استاد علوم سیاسی در استرالیا رو شنیدید پیرامون بیانیه اتحادیه عرب که از جمهوری اسلامی خواسته که دخالتی در سوریه نداشته باشه و بر آتش منازعات اونجا ندمه.
اینجا رادیو فرداست.
اما در دو سه روز اخیر گروهی از نویسندگان و پژوهشگران ایرانی در خارج و داخل ایران، برخیشون هم در داخل هستند، بیانیه‌ای رو منتشر کردند و نسبت به بروز گفتمان جدید فاشیستی و ظهور گفتمان جدید فاشیستی هشدار دادند. در بخشی از این بیانیه انتقادهای تندی هم از جریان پادشاهی خواه صورت گرفته و این گروه از پژوهشگران نویسندگان این موضوع رو بیان کردند که الفاظ و اقداماتی از سوی این جریان انجام میشه که با روحیه مدارا و اینها در تضاد هست. برای همین به سراغ رامین پرهام، یکی از نویسندگان این نامه رفتم. رامین پرهام نویسنده و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه است. از او پرسیدم که اساساً نگرانی کسانی که این بیانیه رو امضا کردن چه هست و آیا به کار بردن واژه فاشیسم در فضای سیاسی موجود با توجه به تنوع دیدگاه‌ها دارای بار مثبت بوده در این بیانیه یا نه، یا چگونه اصلا نگاه کردن به این موضوع؟
ببینید، از برتراند راسل، فیلسوف و ادیب شهید بریتانیایی پرسیدن که فاشیسم چگونه به قدرت میرسه. راسل در پاسخ گفت نخست عوام رو تهییج میکنند و سپس میرن سر وقت خواص جامعه. ما به طور کلی در این 3 سال گذشته از مهسا به این سو شاهد یک روند خاصی بودیم در فضای سیاسی و رسانه ایران که بخش قابل توجهیش از ناحیه سلطنت طلبان ناشی میشه.
آقای پرهام، خب انتقادی که مطرح میشه این هستش که چرا روشنفکران در برابر مثلا فحاشی هایی که به خانواده پهلوی میشه سکوت میکنن، حالا مشخصا شهبانو یا همسر شاهزاده رضا پهلوی یا از این دست؟
خب از ناحیه جمهوری اسلامی که خب جمهوری اسلامی الان قدرتی 46 ساله در مستقره و هر آن کاری که تونسته کرده در این رابطه، و ولی در رابطه با اونچه که اپوزیسیون خونده شده، بله، من هم شاهد درگیری های بودم بین طرفداران مثلا فلان جناح یا فلان شخصیت شناخته شده اپوزیسیون و طرفداران پهلوی درگیری های صورت گرفته. ببینید، وقتی که شخص شاهزاده رضا پهلوی از بگیم حدود 3 سال پیش به این سو وارد یک عرصه ای شدن، عرصه فعالیت سیاسی، یعنی خودشون رو گذاشتن در جایگاه نه یک شاهزاده، که خودشون رو گذاشتن در جایگاه یه فعال سیاسی. وقتی که شما این کارو میکنید، وارد این گود سیاسی میشید، باید قبول بکنید که مثل دیگر فعالین سیاسی مورد حمله قرار بگیرید، خودتون و اطرافیانتون. یعنی اگر حملاتی شده است شخصی به شخص شاهزاده رضا پهلوی یا خاندان پهلوی در این 2-3 سال گذشته، باید توجه داشت که خب یه مدت خود ایشون هم مقصرند. ایشون در یه جایگاه فعال سیاسی هستند. خب وقتی که شما وارد یک چنین گودی میشید، دیگه تفاوتی میان شما به عنوان رضا پهلوی فعال سیاسی و دیگر فعالین سیاسی نیست. اگر دیگر فعالین سیاسی مورد فحاشی قرار میگیرن، خب شما هم قرار میگیرید. اگر دیگر فعالین سیاسی باید برای دفاع از فعالیت سیاسی خودشون مناظره تلویزیونی و رسانه‌ای بکنن، شما باید بکنید. در نتیجه وارد یه گودی شدن که خب باید هزینه‌اش هم بدن دیگه.
شاهزاده رضا پهلوی این رو چند بار یادآوری کردن که آنچه که من میگویم و رفتاری که من میکنم باید ملاک هوادارانم باشه.
اولا من خودم هم خوب میدونم که ایشون اصلا این گونه برخورد اصلا با شخصیت ایشون در تضاده. اینو من خواهد از شخصی میگم، چون یه آشنایی مختصری دارم، ولی باید نتیجه گرفت که ایشون از اتوریته لازم برای ساکت کردن این طیف نچندان اندک از حامیان خودشون لاغر در فضای مجازی برخوردار نبوده و نیستن، و در نتیجه ایشون هستن که باید در عملکرد خودشون و در موضع‌گیری خودشون و اینکه اصلا نقششون چیست، نقش ایشون در این مقطع تاریخی حساس ایران چیست، این دیگه مسئولیت خود ایشونه. و به نظر من با یک فضای روبرو هستید که فضای خطرناکیه. بدین معنی که اگر شما یک پلتفرم سیاسی منسجم و مستحکم نداشته باشید در ایران امروز برای مدیریت فروپاشی و مدیریت گذار پس از فروپاشی، طوفانی که در ایران در راهه، شما از فاشیسم مذهبی در خواهید آمد وارد یک نوع فاشیسم دیگه شد.
به عنوان آخرین سوال، البته خیلی ها معتقدن در شرایطی که در ایران جوانها هزینه میدن، فعالین سیاسی دارن هزینه میدن و برای تغییر در ایران، این گونه بحث ها بین مخالفین جمهوری اسلامی به نوعی آب به آسیاب حکومت ریختنه یا به نوعی روند رو کند میکنه برای آن چیزی که درش خیر عمومی متصور هست. این تا چه حد درسته یا اساسا درسته یا حد و مرزش کجاست از نظر شما؟
هم درسته هم درست نیست. ببینید در سال 57 هم اتفاقی که میفته این بود که به طور کلی شاه باید بره و در نتیجه هر گونه اختلاف، هر گونه صدای مخالف، هر گونه نقد رو باید کنار گذاشت. به هیچ وجه نباید پرسشگری کرد که کی سینما رکس آبادان آتیش زده. نباید پرسشگری کرد که مگه آخوند میتونه کشور رو اداره بکنه. بعدنی در کار نیست. شما همین الان باید روی یه سری از مسائل مهم پرسشگری بکنید و خواهان پاسخ باشید.
دیدگاه رامین پرهامو شنیدید درباره بیانیه اخیری که جمعی از نویسندگان و پژوهشگران ایرانی دادن در محکومیت اونچه که گفتمان جدید فاشیستی نامیدن. اما فنلاند یک کشتی رو به ظن ارتباط با ناوگان سایه روسیه و همچنین نقش داشتن در قطع کابل‌های زیردریایی حیاتی در اروپا توقیف کرده، اقدامی که با استقبال متحدان این کشور هم روبرو شده و قرار هلسینکی درباره ارتباط اون با مسکو تحقیقات خودش رو ادامه بده و سعید جعفری اینجا در این باره گزارش میده.
مقام های فنلاند روز پنجشنبه یک نفتکش را به ظن دخالت در قطع کابل های حیاتی زیردریایی توقیف و اعلام کردند که ممکن است این کشتی بخشی از ناوگان سایه روسیه باشد که در دور زدن تحریم ها نقش آفرینی می کند. این نفتکش که ایگل اس نام دارد از سن پترزبورگ روسیه به سمت بندر سعید در مصر در حال حرکت بود و از سوی نیروهای فنلاندی متوقف شد. هلسینکی در حال بررسی این است که آیا این کشتی در آخرین اقدام مشکوک خرابکاری در زیرساخت‌های زیردریایی نقش داشته یا خیر. ضمن اینکه بررسی خواهد کرد که این کشتی در فرایند دور زدن تحریم‌های نفتی روسیه نقش آفرین بوده است یا خیر. برای دور زدن این محدودیت‌ها کرملین میلیاردها دلار در ناوگانی از نفتکش‌های عمدتاً بدون علامت که به راحتی قابل ردیابی نیستند سرمایه گذاری کرده. بسیاری از این کشتی‌ها تحت پرچم کشورهای دیگر مانند گابون حرکت می‌کنند و نفت خود را به خریداران کشورهایی مانند هند و چین که به سقف قیمت متعهد نیستند می‌فروشند. سامی راکچیت رئیس سازمان گمرک فنلاند در یک کنفرانس خبری اشاره کرد که در این مرحله فرض بر این است که این کشتی عضوی از ناوگان سایه روسیه است. پتری اورپو نخست وزیر فنلاند هرچند اشاره کرد که هیچ مدرک مستقیمی که نشان دهد این کشتی به روسیه مرتبط است وجود ندارد، اما وظیفه خود را یافتن راه‌های مؤثر برای متوقف کردن ناوگان سایه روسیه دانست که به گفته او کرملین با کمک آن ماشین جنگی خود علیه مردم اوکراین را تامین می‌کند. او همچنین اضافه کرد که هیچ تماسی با روسیه صورت نگرفته و بررسی‌های دقیق‌تر در خصوص وضعیت این کشتی و اقداماتی که انجام داده در حال پیگیری است. این تحقیقات در حالی انجام می‌شود که در ماه‌های اخیر کابل‌های زیردریایی در دریای بالتیک به صورت خرابکارانه قطع شده و نگرانی‌ها را در خصوص راه‌اندازی یک کارزار مخفیانه علیه کشورهای عضو ناتو از سوی روسیه افزایش داده است. مارک روته دبیر کل ناتو روز پنجشنبه گفت که با نخست وزیر استونی درباره احتمال خرابکاری در کابل‌های زیردریایی گفتگو کرده است. ماه گذشته دو کابل فیبر نوری در دریای بالتیک قطع شدند که وزیر دفاع آلمان آن را به عنوان یک اقدام خرابکاری توصیف کرد. یکی از این کابل‌ها فنلاند و آلمان را به یکدیگر متصل می‌کرد و دیگری بین لیتوانی و سوئد قرار داشت. گزارش‌هایی از حضور کشتی‌های روسی در دریای بالتیک و دریای شمال در نزدیکی مناطقی که زیرساخت‌های حیاتی در زیر آب قرار دارند منتشر شده و این ظن وجود دارد که نیروهای روس به صورت آمدانه نسبت به قطع این کابل‌ها اقدام کرده باشند. حالا مقام‌های فنلاند اعلام کردند که در حال بررسی این موضوع هستند که آیا لنگرهای ایگل اس باعث قطع کابل شده یا خیر.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره توقیف یک کشتی در فنلاند و سوی فنلاند در پیوند با ارتباط با ناوگان سایه روسیه. البته این اتهام وارد شده و تحقیقات در این باره بیشتر در جریان هست. این کشتی متهم شده که کابل‌های زیردریایی حیاتی رو در اروپا قطع می‌کرده و همچنین نقش داشته در ارتباطات پنهانی که روسیه داره برای انجام برخی اعمالی که فنلاند و دیگر کشورهای اروپایی با اون مخالف هستند.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
و اما ماجرای پرستو احمدی و کنسرت او. حدود دو هفته پس از پخش اجرای زنده پرستو احمدی، خواننده زن ایرانی، در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی که به بازداشت و آزادی همراه با وثیقه او و بقیه نوازندگان گروهش منجر شد، حالا اعلام شده که محل اجرای این برنامه هم پلمپ شده و مدیر اون هم به دادگاه معرفی شده. پرستو احمدی دو هفته پیش کنسرتی رو که البته کنسرت غیرقانونی در جمهوری اسلامی محسوب میشه به صورت زنده در کانال یوتیوب خودش پخش کرد که با استقبال و پیامدهای مختلفی هم همراه بود. اردشیر طیبی نگاهی کرده به آخرین خبرها پیرامون این موضوع.
از خون جوانان وطن لا
تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد که کاروانسرای دیر گچین، محل برگزاری کنسرت پرستو احمدی خواننده زن، در قم پلمب شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان نیز در ارتباط با اجرای این کنسرت برکنار شده است. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری علت پلمب کاروانسرای دیر گچین را تخلف از ضوابط بهره برداری با اجرای کنسرت کاروانسرا به خوانندگی پرستو احمدی عنوان کرده است. رضا صالحی امیری همچنین گفته که مدیر این مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری نامیده شده برکنار شدند. پرستو احمدی 21 آذر سال جاری خورشیدی به همراه گروهی از نوازندگان مرد از جمله احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا در کانال یوتیوب خود ویدیویی بدون حجاب اجباری از یک اجرای زنده با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را منتشر کرد. اجرای خانم احمدی به فاصله کوتاهی مورد استقبال کاربران در فضای مجازی قرار گرفت و عده زیادی با اشاره به ایستادگی و شجاعت او را تحسین کردند. پرستو احمدی در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 ایران با انتشار قطعه از خون جوانان وطن شناخته شد و یک پرونده قضایی هم به همین دلیل برای او تشکیل شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پخش اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی علیه او و سایر عوامل این اجرا اعلام جرم کرد. پس از آن خانم احمدی به همراه احسان بیرقدار نوازنده پیانو و سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک در 24 آذر ماه بازداشت شدند، اما بعدتر اعلام شد که هر سه نفر آزاد شدند. خانه موسیقی ایران در واکنش به بازداشت عوامل کنسرت کاروانسرا و فشارها بر دیگر هنرمندان روز یکشنبه 25 آذر خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها شده بود. جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب 57 با وضع ممنوعیت برای خواندن زنان از هر گونه تولید آثار موسیقی با تکخوانی زنان جلوگیری کرده و تنها حضور در گروه‌های همسرایی را برای زنان مجاز می‌داند. با این وجود در سال‌های گذشته تصاویری از اجرای زنان در خیابان‌ها منتشر شده و قوه قضاییه نیز با برخی از آنها برخورد قضایی کرده است. گزارش‌های دیگری نیز از لغو کنسرت‌ها، رویدادهای فرهنگی و همایش‌ها به دلیل حضور زنان به عنوان خواننده، همخوان و نوازنده منتشر شده است.
عزیز جون دست من در دامنت، عزیز جون دست من بر گردنت، چرا خونه مرا کردی تو شیشه، به درگاه خدا ننمیشه.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره برخورد با عوامل اجرای زنده پرستو احمدی، خواننده زن ایرانی که دو هفته پیش در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی خواندن خودش رو به اشتراک گذاشت با مخاطبان خودش و مردم. همونطور که میدونیم خواندن زنان در جمهوری اسلامی ممنوع هست و این موضوع با پیگرد حقوقی و قانونی هم روبرو بوده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی. اما نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هست، instagram.com/radiofarda. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید، در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.